توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه .ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده و همراهان خوب رادیو تهران. 1 دقیقه از ساعت 21 گذشته و همچنان با بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران در کنار شما هستیم و بریم به سراغ برنامه بعدی، میدان فرهنگ.
مظفرالدین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نر گفتن
خاموش شده یاد رنگینی در خود
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشید.
میدان فرهنگ، برنامه از جنس شعر و ادب.
به نام خداوند جان و خرد، کس این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. به نام خدای بخشنده مهربان سلام عرض میکنم حضور شما دوستان عزیز، همراهان خوب و صمیمی برنامه میدان فرهنگ از رادیو تهران. خوشحالم که امشب هم در کنار شماییم. دوستان عزیز، در 2 هفته گذشته با رضا ساکی عزیز، طنز پرداز و پژوهشگر خوب ما، صحبت کردیم و به موارد بسیار بسیار زیبایی از طنز اشاره شد. کارکرد تنبیهی و تفریحی طنز رو برای ما گفتن، این که طنز کلام رو برجسته میکنه و تاثیرگذار میتونه باشه. اصلا طنز رو، ذاتش رو در 4 بخش میتونیم تقسیم کنیم: اندیشه، انتقاد، مسخرگی و خنده و مسائلی از این دست. نمونه های بسیار خوبی هم از ادبیات کهن برای ما خوندن. رضا جان سلام، شب شما بخیر، خیلی خیلی خوش آمد.
درود بر شما، شب شما بخیر، خیلی سپاسگزارم و خوشحالم که باز هم در میدان فرهنگ هستم، چه میدان باحالی و امیدوارم که خوب باشید.
ممنون. خب جناب ساکی عزیز، چون ما اشاره‌ای داشتیم در برنامه اول به جناب فردوسی بزرگوار و شاهنامه که به قول دوست عزیزمون دکتر محمدزاده عزیز که شاه اینجا به معنی بزرگ بیشتر میتوان گفت هست، نه واقعا درسته که تاریخ شاهان هست، اما نامه هم به معنی کتاب، کتاب بزرگ، یعنی که ما شاهراه داریم و خیلی چیزای دیگه. حالا بگذاریم، میخوای امشب درباره شاهنامه و طنز در شاهنامه صحبت کنیم؟
ارادت. بله شما دستور بفرمایید.
شکریم. خواهش میکنم.
داریم در مورد خاص‌ترین کتاب ادبیاتمون صحبت می‌کنیم.
بله.
مثلا من تو فوتبال میگم مارادونا رو بذارید کنار، بعد به بقیه امتیاز
صحبت بدید. کنیم.
مثلا بگید حالا اول کیه، دوم کیه. بله. احساسم اینه که ما فردوسی رو باید کنار بذاریم. یعنی یه چیزیه که باید بره اونور و بعد بیایم بگیم که دیگران.
بله.
چون کارکرد اجتماعی که این آدم انجام داد، این کاری که کرد برای ما مهمه و طنز آوری داخلش وجود داره و باز اون یکی از چیزاییه که ما شاید برای مثلا خیلی جالبه که حالا نسبت شاهنامه با طنز میتونه کجا باشه، ولی اون همون بود که گفتیم که طنز همه جا هست، در همه رفتارهای انسانی، در همه گفتگوها و در همه جا. و بعد فردوسی چطوری میاد از این استفاده میکنه و در کجاها برجستش میکنه؟ اولا اینکه این مایه مباهات همه ما باید باشه شاهنامه.
بله.
بعد از هزار سال به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذره، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنما، خداوند کیهان و گردان سپر، فروزنده
ما
و اصلا دیگه از این روانتر
باقر.
اصلا مگه میشه
واقعا؟
ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر
است.
خب میخوام بگم اگه روزی شروع کردید شاهنامه رو خوندن فکر نکنید سخته. بله، یه سری کلمات داره، یکی دو بار که میخونید اون کلماتو میفهمید که این کلمه به این معنی
است. خب معنیشو پیدا میکنید. آره. و میبینید چقدر راحته.
هزار سال پیشه.
بله.
یه چند تا مختصات سبکی داره که بعد مثلا 500 600 بیت اونا رو هم دیگه ما متوجه میشیم.
مثلا ادامه همین یه بیت داره که اصلا دقیقاً آیه قرآنه، به بینندگان دیگان.
بله، آفریننده را،
آفریننده را نبینی،
مرنجان دو
مرنجان بیننده. دو بیننده را، لا تدرکل ابصار و هو یدرکل ابصار، آیه قرآن. بله
دقیقاً. و میخوام بگم که خب خیلی روانه و ما رو وصل میکنه به اون گذشته بسیار دور ما، به اون اسطوره های دور ما، و در باره زندگی و در باره خردمندی است.
بله.
در باره راستگویی است. در تورانیان هر کس که خردمند است مورد احترام هم است.
بله.
در تورانیان هر کی که دروغگوه آدم بدیه. در ایرانیان هم همینطوریه. خردمندان شایستن، راستگویان شایستن. برای همینه که پیران اونها بزرگ است و گودرز ما هم بزرگ است.
بله.
و اون لحظه‌ای که اینها با هم حرف میزنن تمام بزرگی. میخوام بگم شاهنامه رو باید یه جوری بهش نگاه بکنیم که واقعا تکه، و خوندن خود متنش نکتم این بود که واقعا به نصف هست الان شاهنامه، خوبه برای آشنایی مثلا کودکان و نوجوانانمون شاهنامه ها که به نصف اومده.
بله.
خیلی هم از دبیر سیاقی هست، از کاوه گوهرین هست، از دیگران هست، ولی یه جایی باید بریم سراغ خود متن و از این لذت رو بریم. حالا ببین چه لذتی میتونیم ببریم.
درست.
بریم سراغ اول از رستم و اسفندیار نرم، برم سراغ اون بیت معروفش با اشک بوس.
بله.
خب جنگ خیلی شدیدی در گرفت، حالا پهلوانی میاد به نام اشک بوس و هماورد میشه با رستم که جز ابیاتیه که خیلی هم معروف و میشنویمش. چه طنزآوری داره میکنه در این کوری هایی که دارن میخونن با هم دیگه، و اینجاست که اون نابر ما میبینیم. فردوسی در شاهنامه طنز و شوخ طبعی رو در بجاترین زمان ممکن خرج کرده.
من.
و همشون خاطر انگیز شدن. خب داستان تا اینجا پیش میاد که رستم به طوس میگه تو بمون اونجا رو داشته باش، میگه من پیاده میرم اینو پوستشو میکنم، فکر نکنه که پهلوان تو ایران زمین نیست که چیزه، میگه من پیاده. این که پیاده رستم رو میبینه در واقع بهش تیکه میندازه، میگه چرا پیاده اومدی مثلا. من. میگه که خروشید که ای مرد جنگ آزمای، اما وردت آمد مشو باز جای. کشانی بخندید و خیره بماند، انان را گران کرد و او را بخاند. بدو گفت خندان، خندان یعنی به کنایه و به طعنه، که نام تو چیست؟ به رستم داره میگه. به بیتن سرت بر که خواهد گریست.
به بیتن سرت بر که خواهد زیبا گریست. این ترکیب بله.
تهمدن چنین داد پاسخ که نام چه پرسی که هرگز نبینی تو کام. یه نام من بشه دراتون موقع قرار بمیری. مرا مام من نام مرگ تو کرد. چقدر قشنگ. مادرم اسم منو گذاشت کسی مرگ که تو میکشه. مرگ تو کرد. زمانه مرا پت که ترگ تو کرد. کشانی به دو گفت بیبارگی به کشتن دهی سر به یک بارگی. میگه رخش که نداری که. تهمدن چنین داد پاسخ به دو که هی بیهود مرد پرخاش جوی. پیاده ندیدی که جنگ آورد سر سرکشان زیر سنگ آورد به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ سوار اندر آیند هر سه به جنگ. یه شیر که سوار نمیخواد باشه
خودش،
پلنگ که سوار نمیخواد باشه، حالا نهنگم به معنای تمساه در ادبیات
در واقع بله.
چقدر زیباست این میشه طنزآوری، پاسخی که میده که من شیرم و چون شیرم و چون پلنگم نیاز ندارم. توی جاهای مختلف ما با این
طنازی
هستیم. توی داستان فرود که فرود پسر سیاوش که کیخسرو به اینا میگه آقا رفتید از این ور نرید، اونجا فرود هست، با فرود در نیفتید، طبق معمول توس نافرمانی میکنه، میگه این ور بریم که نزدیکتری میخورن به فرود، و فرود خب تو در داستان عجیبش میزنه همه این پهلوانان رو زمینگیر میکنه و در نهایت هم کشته میشه، ولی توس بزرگ همه که میخوان برن به سمت فرود، فرود میزنه اینا رو ناکار میکنه یا زخم میکنه، توس میگه من خودم میرم و یه دونه کمون میزنه به اسب توس و اسب توس رو میکشه و توس پیاده سپر رو میذاره رو سرش برمیگرده. اونجا که داره میاد همه به این فرود میگن که این توس ما، این دیگه پهلوان بزرگ ایناست. بهش میگن تو را نیست در جنگ پایاب او، ندیدی بروهای پر تاب اوی. بعد میگه که خدنگی بر اسب سپهبد بزد چنان کس کمان سواران سزد. یه دونه زد افتاد نگون شد سر بارگی جان بداد، دل توس پرکین و سر پر زباد. به لشکرگاه آمد به گردن سپر، پیاده پر از گرد و آسیم سر. گواژه همی زد پس از او فرود که این نامبر پهلوان را چه بود، که ایدون به پای آمد از یک سوار چگونه چمد در صف کارزار. میگه این که میگفتید میره تو کارزار اینا، این که با یه نفر که من بودم
افتاد
و این گواژه زدن من طعنه زدنه، کنایه زد.
درست.
اینم جزو شوخی از در دیباچه شاهنامه وقتی میخواد شاهنامه رو تقدیم محمود بکنه با همه اون داستانهایی که ما ازش میدونیم، یا قصن یا افسانن که محمود عمل نکرد و فردوسی ناراحت شد اینا، در همون دیباچه وقتی میخواد متن محمود رو بگه میگه که چو کودک لب از شیر مادر بشست ز گهواره محمود گوید نخست. حالا فکر کنید بچه تو قنداقه، یه بچه‌ای که تازه به حرف میاد، مثلا بگه که محمود شاه غزنوی مثلا فلان، خب داره شوخی باهاش میکنه.
همین چیزی اصلا امکان نداره.
آره داره اون عصبانیتش هم داره متش میکنه، هم یه چیزی میذاره برای آیندگان. این دیریابیش اینجاست.
بله اجازه میدید یه فرصت بله بله. بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم و این بحث بسیار جذاب رو ادامه خواهیم داد. خب دوستان و شنوندگان عزیز ارجمند، شنوندگان خوب میدان فرهنگ، همچنان در خدمت جناب رضا خان ساکی عزیز هستیم و داریم در مورد طنز در شاهنامه حکیم طوس فردوسی بزرگ صحبت میکنیم. خب رضا جان بخشای دیگری از شاهنامه رو باز برای ما بخوان و روایت کن، اون طنازی هایی که فردوسی داره.
خواهش میکنم. توی داستان رستم و اسفندیار که دیگه اوج اون هنرمندی واقعا فردوسی و شاید یکی از قصه های خیلی عجیب غریب شاهنامه است، در کنار رستم و سهراب، این هم یه داستان پر آب چشم دیگه است. دو جا به صورت خیلی برجسته، حالا سه جا، من دو جاشو میگم. یه جا هم که بهمن میاد برای اولین بار که پیام اسفندیار رو میخواد بیاره، میشینن با رستم و رستم داره غذا میخوره، اونجا یه کنایه هایی به هم میزنن، ولی دو تا گفتگو دارن رستم و اسفندیار با هم دیگه که خیلی معروفن و اونجایی که با هم دیگه به صلح نمیرسن و رستم هرچی تلاش میکنه که اسفندیار رو راضی بکنه که این اتفاق نیفته، به عنوان یک آدمی که پخته تر از او و او جوانی است و دائم بهش یادآوری میکنه که بیا این کارو نکن و دیگران هم بهش میگن که تو از پس این آدم بر نمیای و اینا، تاش اسفندیار بهش میگه که من از فرمان شاه پدرم گشتاس نمیتونم سرپیچی بکنم من. اگر اینه پس دیگه تو اکنون به خوشی به دیوان بپوی، سخن هرچه دیدی به دستان بگوی، سلیحت همه جنگ را ساز کن و از این پس مپیمای با من سخن، پگاه آیو در جنگ چاره مساز، مکن زین سپس کار بر من دراز، تو فردا ببینی بداوردگاه که گیتی شود پیش چشمت سیاه، بدانی که پیکار مردان مرد چگونه بود روز ننگ و نبرد. رستم جوابش میده.
بله.
بدو گفت رستم که ای شیر خوی، تو را گرچنین آمد از دارزوی، تو را بر تگ رخش مهمان کنم.
بله.
سرت را به کوپال درمان کنم.
چقدر زیبا، سرت را به کوپال درمان کنم. یعنی به کوبم گرز رو توی سرت آره. تا تو درمان بشی.
آره، درمان کردن رو اینجا به کنایه داره به کار میبره.
بله.
کمان که ما در کلام وحی هم داریم، فبشر هم به عذاب العلیم، یعنی بشارت میدهم آنها را به عذاب علیم.
بله.
بشارت دادن به عذاب علیم کنایه است، کسی که بشارت نمیده.
بله.
یعنی خواهد بگه یعنی خیلی عقوبتی خواهی.
بله.
پس تو را بر تگ رخش مهمان کنم، سرت را به کوبال درمان کنم. فوق‌العاده است این درمان کردن، یا همون عشق بوسوی گفتیم الان اگه شنونده یادشون بیاد، همین اتفاق داره میفته. خب اینا جنگ میکنن و میرن و فردا میخوان بیان، درسته؟
بله.
روز بعد اون بله. اتفاقی که میفته، اون همه ضربه میخوره رستم از اسفندیار. خیلی جالبه، رستم میاد و یه کری باش میخونه، بلند که میشه میاد و صدا میکنه اسفندیارو، میگه که گذشت از لب رود و بالا گرفت، همی ماند از کار گیتی شگفت، خروشید کی فرخ اسفندیار، هم آوردت آمد برآرای کار، چو بشنید اسفندیار این سخن، از آن شیر پرخاشوی کهون بخندید. و باز دوباره اونجا بود اشک بوس هم میگفت خندان.
بله، خندان.
اونجا هم میگه بخندید و گفت اینک آراستم، بدان گه که از خواب برخواستم.
عجب.
طنزش در اینه، همون لحظه‌ای که من از خواب بلند شدم آماده رزم تو بودم.
بله.
یه حرف دیگه هم اینه که نیازی به آمادگی ندارم، همیشه آمادم، چون دیشبم زدم هم رخشو خیلی زخمی کردم هم خودتو، و اصلا انتظار نداشتم زنده بمونیم. که بعد بهش میگه میدونم دستان یه کاری کرده که زخم تو رو خوب کرده، زخم رخشم خوب کرده. پس این بخندید و گفت اینک آراستم، بدانگه که از خواب برخواستم، اینا هم جزء اون مطایبه ها و طنزهایی که در دل شاهنامه ما میتونیم ردشو بگیریم. و فردوسی از اینجا برای تأثیرگذاری سخن همونطور که گفتیم
بل.
و برای برجسته کردن کلام این دوتا استفاده کرده، که چطور دوتا پهلوان میخوان همدیگر رو تحقیر بکنن یا همدیگر رو به زور خودشون آگاه بکنن و کری بخونن برای همدیگه.
بله، بسیار متشکرم، ممنون آقای ساکی عزیز. فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم و بخش پایانی برنامه امشب رو در خدمت شما خواهیم بود. رادیو تهران، برنامه میدان فرهنگ، درباره طنز در شاهنامه حکیم طوس فردوسی با رضا ساکی عزیز صحبت میکنیم. خب رضا جان، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه امشب، باز هم از طنزهای شاهنامه برای ما بگو.
توی جاهای مختلفی وجود داره این شوخ طبعی، این کنایه ها. یه نمونه خیلی واضح ترش رو دوباره بگم، تو داستان بهرام گور میشه گفت اونجایی که میگه هنر نزد ایرانیان است و بس، نگیرند کرگژیان را به کس، که خیلی وقتا به اشتباه ما فکر میکنیم که منظور فردوسی از این حرف، اولا که حرف فردوسی نیست، حرف بهرام گوره، اینو باید حواسمون باشه.
دقیقاً.
اینکه شخصیت ها دارن، چون فردوسی یه جایی تو شاهنامه خود فردوسیست دارد صحبت میکنه،
درسته،
یه جایی رستم داره حرف میزنه،
یه جایی سهراب حرف میزنه،
کیخسرو داره صحبت میکنه، اینو بهرام گور داره میگه. و بعد نکتش هم اصلا نجات پرستانه یا فلان نیست، هنر در شاهنامه یعنی رزماوری و جنگاوری، هنر در بعد مشروطه است که تبدیل شده مثلا به هنر نویسندگی رادیو، هنر نقاشی، هنر سینما. من. هنر در شعر حافظ سبک عراقی یعنی فضیلت، مجموعی از در واقع ویژگی هایی که یک آدم میتونه داشته باشه. اونجا نامه نوشته به، چون میدونید بهرام گور خودش جا میزنه، میره پیش شنگل شاه هند و میگه من فرستاده بهرامم، از اینکه خود بهرامه،
خود بهرام
که بعد این میگه که بعدن که این میزنه اون کرگدن رو براشون میکشه و فلان میکنه، میگه بابا این که فرستاده شه ببین خودش کیه،
خودش کیه. بله.
به این نامه مینویسه، باز نامه رو خودش جواب میده که داره میگه هنر نزد ایرانیان است و بس، منو تهدید به حمله به ایران نکنید.
بله.
نگیرند کرگ جیان را، کرگدن جیان را به کس، که اغلب هم این مصرع دوم ما نمیگیم، فردوسی گفت هنر نزد ایرانیان است، معانی دیگری هم داره ولی بیشترین بسامد معنی هنر در شاهنامه اینه که رزماوری، جنگاوری، من هنری میخوام نشون بدم، یعنی هنر خودم رو در جنگاوری نشون بدم، و این بازی که از اون چیزاییه که به طعنه باز داره میگه
داید.
هنر نزد ایرانیان است و بس، میگه نه تورانیا، نه چینیا، نه مثلا فخفور چین، نه روم، هنر جنگاوری دست ماست، و در شاهنامه هم دائم ثابت میشه که این هنر مثلا دست ایرانی هاست، اما رستم ها داریم، گیو ها داریم، گودرس ها داریم، بیژن رو داریم که خیلی آدم پهلوانی هست.
هنر نزد ایرانیان است و بس، نداره چیر جیان را به کس، دریغ است ایران که ویران شد، کنام پلنگام شیران شد،
برام میخوام بگم مواجهه با خود متن و شرح این متن ها اتفاقا باعث میشه که ما از این اشتباهات یا از این چیزایی که ممکنه در فضای مجازی یا به عمد برای تحقیر شاهنامه بعضیا به کار ببرن و بخوان این سند ملی و هویتی ما رو مثلا بی اعتبار بکنن، به کار ببرن که اینطور نیست، و اتفاقا یکی از بیت‌های درخشان و خیلی مهم در شاهنامه فردوسیه که میتواند طنزآمیزم باشه.
بله، بسیار متشکرم. صحبت از بهرام گور کردیم، من یاد این یه بیت از خیام افتادم که یه بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. اینم یکی از طنازی‌های بسیار زیبای خیام هست. خب خیلی متشکرم رضا جان، امشب هم استفاده کردیم از صحبت‌های خوب شما در مورد طنز در شاهنامه حکیم طوس فردوسی بزرگ، و مسلماً باعث میشه که دیدگاه بهتری دوستان عزیز شنونده نسبت به این کار بزرگ فردوسی داشته باشن، شاهنامه عظیم فردوسی. به اتفاق رضا ساکی عزیز، خانم یوسفی و صدا بردار خوب سرکار خانم محمدی، تا برنامه دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب خوش، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
یا تهران از صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
از خانه بیرون میزنم اما کجا امشب، شاید تو میخواهی مرا در کوچه ها امشب، پشت ستون سایه ها روی درخت شب، میجویم اما نیستی در هیچ جا امشب. ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟ ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟ میدانم آری نیستی اما نمیدانم، بیهوده میگردم به دنبالت چرا امشب، هر شب رو بی جست و جو میافتم اما نگذاشت بی خوابی به دست دارم تو رو امشب. ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟ ای ماجرای شعر و شبهای جنون من، آخر چگونه سر کنم این ماجرا امشب؟ هر شب صدای پای تو می آمد از هر چیز، حتی زبرگی هم نمی آید صدا امشب. پاسایه ای دیدم شبیهت نیست اما حیف، ای کاش می دیدم به چشمانم خطا امشب. امشب ز پشت افوار بیرون نیامد ما بشکر قرق را بخشیدن دنیا رو به ما، نمیرم.